بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الخامس عشر فی الجنة، فصل 15 در بهشت. بسط الکلام فیها و شرح ما فزمنت خود آیات و الاخبار علا کسرتها فیها اوسع من مجال حاضر رساله. این که در مورد بهش بخواییم مقصود صحبت بکنیم، از موضوع بحث این رساله که بناش بر اختصار خارج، فقط وردت فی کتاب الله تعالی فی وصف الجنت ما یرب من ثلاث مئه آیه، در قرآن حدود 300 آیه در مورد بهشت آمده و ذکرها متردون فی جمیع سور القرآن، در تمام سوره های قرآن به جز 20 سوره از بهشت صحبت شد. والا فصل 15ه، این کاغذات دیگه تموم شد، شما کار نکردم فصل بعدیش. فصل 15. به جز 20 سوره که سوره های ممتحنه و منافقین و 12 از سوره قصار که در جزء 30 اینا از بهش صحبت نشده داشت.
300
آیه. حالا از اینجا بحث رو آغاز میکنیم. فهمت فعلم ان المستفاد من کلامه سبحانه او ان هناک ارتباطا مخصوصا بین الارض و بین الجنه. از این آیه که میخوایم تلاوت کنیم معلوم میشه که بین بهشت و بین زمین یه ارتباط مخصوصی هست. اون آیه چیه؟ و قال الحمد لله الذی صدقنا وعده. این کلام اهالی بهشته، میگن حمد خدایی را که وعده‌ای را که به ما داده بود بهش عمل کرد. و اورثنا الارض، ما رو وارث زمین کرد. نتبوأ من الجنت حیث و نشاء، هر جای بهش که بخوایم استفاده میکنیم. فنعم اجر العاملین. خب یه ما رو وارث زمین کرد، ما از بهشت استفاده میکنیم. از اینجا معلوم میشه بین زمین و بهشت یه ارتباطی هست. چون فرمود صدقنا وعده، وعده که خدا داده بود چی بود؟ آیه دیگه اون وعده رو میگه که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بندگان صالح من وارث زمینن. اونجا میگه بندگان صالح من وارث زمینن، این وعده خداست. اینجا میگه خدا به وعده خودش عمل کرد، طبیعتاً باید بگه زمین رو به ما داد، میگه بهشت رو به ما داد. اونجا گفت خدا وعده داده که شما وارث زمین باشید و خدا به وعده خودش عمل کرد و بهشت رو به شما داد. معلوم میشه که اینجا بین زمین و بهشت یه ارتباطی هست. ول وراثت، و وراثت یعنی چی؟ وراثت یعنی این که یه شخص یه مال ثابتی هست، دو تا شخص متغیر، این شخص از دنیا میره، شخص بعدی همون مال ثابت رو مالک میشه. ول وراثت و یه ان تملک شیئا بعد ما ملکه آخرون قبلک. وراثت اینه که شما مالک یه چیزی میشی که کسی قبل از شما مالک اون بوده. و تخول و منه ما خوله و سلفک، و اون تصرفاتی که نفر قبلی میکرد حالا شما انجام میدی. فل میراث و یحتاج و الاشی انصابت، میراث یه چیز ثابت میخواد که دست به دست بشه. که یعتبر و اعتبرت و یدن بعد یدن و قام بهی خلفون بعد سلفن و کان مختزا ظاهر سیافی بیان صدق الموعد ان یقال اورثنا الارض. ببینید آیه اینطوریه، میگه حمد خدایی رو که ما رو وارث زمین کرد. اورثنا الارض نتبوأ، و باید بگه من الارض، میگه نتبوأ من الجنه. مثل اینکه بگم حمد خدایی رو که این منزل رو به من داد تا از خونه خودمون استفاده کنم. این که به هم نمیخوره که. حمد خدایی رو که این منزل رو به من داد تا از این منزل استفاده کنم. حمد خدایی رو که منو وارث زمین کرد تا از بهشت استفاده کنم. این چطوری میشه اگه دو تا چیز مختلفن؟ میفرماید سیاق باید اینطوری باشه که اورثن الارض نتوب و منها، یا بگه اورثن الجنه، اینطوری بگه از اول، بگه حمد خدایی رو که بهشت را به ما داد تا ازش استفاده بکنی. چرا میگه زمین را به ما داد تا از بهشت استفاده بکنی؟ همین سیاق نشون میده که ترا یعطی ارتباطن ما و اتحادن مخصوصن بین الارض و جنه. معلومش که این دوتا یه چیزن، اتحاد داره ما و یه ارتباط ویژه بین این دوتا برقراره. خب وقد اخبر سبحانهو به تبدیل الارض یوم القیامت تارتن، زمین که در قیامت تبدیل میشه، یوم نبدل ارض غیر الارض، روزی که زمین به غیر زمین تبدیل میشه، پس زمینی در کار نیست. و اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور پروردگار روشن میشه در اون روز. و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه، کل زمین در قبضه خدای تعالی است در قیامت. و سیعلم الکفار لمن عقبت دار، و یه عاقبتی در کاری که کفار اون عاقبت رو خواهند شناخت. و سریع‌تر از این مسئله این آیه است که الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، کسانی که صبر کردن یک برای کسب وجه الله، و اقام و صلات نماز رو به پا داشتن، و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا، و آنچه که بهشون رزق دادیم و در سر و علن انفاق کردن. و یدرعون بالحسنت سیعتا، یدرعون یعنی یدفعون، با حسنه سیعه رو دفع کردن. یکی از راهای دفع سیعه حسنه است. حالا اینی که من الان یه سیعه انجام میدم، بعد برای اینکه عاقبتش دامنمو نگیره با یه حسنه جبرانش میکنم. این حسنه میتونه یه حسنه مستقل باشه، میتونه توبه باشه، خود توبه شامل همین میشه که یدرعون بالحسنت سیعه. کسایی که کارشون اینه، اهل صبرن، اهل اقامه صلاتن یعنی وظایف فردی، اهل انفاقن یعنی وظایف و خدمات اجتماعی، و کارشون اینه که نتایج منفی اعمالشون با اعمال مثبت برطرف میکنن، لهم عقبت دار، اون خانه نهایی از آن ایناست. پس عقبت دار کدوم خانه است؟ خانه نهاییه. عاقبت شما به خانه میرسی، خدا وعده داده که شما مالک زمین میشی، پس عاقبت این زمین خانه شماست. ولی این زمین که دیگه اون زمین نیست، و تو آیه قبلی هم داره میگه شما از بهشت استفاده میکنی به جنگی به گز زمین استفاده میکنی. جنات و عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم و الملائکت و یدخلون علیهم من کل باب، از همه درها ملائکه وارد میشن، همه بستگانشون کنارشون هستن، بهشون میگن سلام علیکم بما صبرتم، به سبب اون صبری که شما کردین سلام علیکم. سلام علیکم نه سلام علیکم، قبلا عرض کردیم سلام علیکمی که ملائکه میگن دارن خبر میدن از سلامتی، یعنی این ایجاد سلامتیه، یعنی شما در این منطقه هیچ سوءی بهتون نخواهد رسید، این میشه سلام علیکم. به ما صبرتون فنه ما عقبت دار، فرد وقت فسر و وصف عقبت دار، عقبت دار کجاست؟ به جنات عدن یدخلونها، اون عقبت دار اون جنات عدنیه که اینا داخلش میشن. و دخول و یستد ای خروجن ما، سابقا دخول لازمش اینه که قبلا خارج شده باشن بعد دوباره داخل بشن. فمثلهم کمثل الذی یسکن ارضاً، مثل اینا مثلی کسی که توی زمین ساکنش کردن، ثم یعمر فیها دارن یسکنها، داره توی این زمین یه خونه میسازه برای سکونت خودش، ثم یزین قبتا من قبابها، بعد این زمین رو یه عرض شود که بنایی رو توی این زمین میسازه، فیدخلها، سپس داخل این بنا میشه. فانما هو اوج بعد حزیز او ارتقاء بعد ارتقاء، این یه اوج بعد از حزیزه یا یه ارتقاء بعد از ارتقاء، امروز هیچی معلوم نشد. کلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتو به متشابه. خب حالا چی فهمودشون تا اینجا؟ عرض شد که این آیه آخری که خوندیم فرمود کلما، هر زمانی که رزق و منها من ثمرته، به اهالی بهش یه میوهی رو میدن، قالو هازل لذی رزقنا من قبلو، میگن ما قبلا اینو خوردیم، و اتو بهی متشابه، و متشابه اونو بهش میدن. خب چطوری میشه که توی بهشت هر چیزی بهش میدن میگه ما قبلا خوردیم؟ تا رابطه یه بین بهشت و دنیا معلوم نشه این آیه تفسیرش معلوم نمیشه. مسئله اینجاست که بهشت و دنیا اسم دوتا مکان نیست. بهشت همین الان اینجا در کنار منه و من با مجموعه اعمال خودم دارم بهشت را میسازم و من همین الان یا در بهشت متنعمم یا در جهنم معذبم. تنها اتفاقی که در صحنه‌های مرگ و برزخ و قیامت میفته پرده برداریه، یعنی هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ انتقالی صورت نمیگیره. انتقال از یک مکان به نام دنیا به یک مکان دیگه به نام بهشت نیست. اینطوری نیست که دنیا یه جاست بهشت یه جای دیگه است که بعد ما تو اون آیه قبلی شک کنیم بگیم خدا گفت که من شما رو وارث زمین میکنم، چرا اینا دارن از بهشت استفاده میکنن؟ چون بهشت همینجاست، مجموع اعمالی که داره انجام میده این اعمال تمثل پیدا میکنه میشه بهشت. به همین خاطر این الان اینجا داره مناجات میکنه، از این مناجات لذت میبره. این لذت مناجات رو میشناسه یا نمیشناسه؟ همین لذت مناجات میشه بهشتش. فقط تفاوت بهشت با این دنیا در اینه که در بهشت یه سلسله اتفاقاتی برای این لذت مناجاتش میفته که حالا اینا رو بعدن میگیم. پس بهشت و دنیا در واقع یه چیزن. پس بهشت باطن دنیاست، لذا این وارث زمین میشه، یعنی وارث بهشت میشه. عاقبتش بهشته، یعنی عاقبت این زندگی دنیا که داره قدم به قدم میره جلو. دنیا اصلا داستانش اینه، از روز اولی که دنیا شروع شد به سمت اتمام حرکت کرد. لله ملکن یونادی کل یومن لدو للموت و ابنو للخرابی. خدا یه ملکی داره که هر روز صدا میزنه بذارید برای مردن، بسازید برای خراب شدن. این کسی که الان یه جمله امام سجاد علیه السلام داره، یعنی هیچ حکیمی تا حالا این جمله رو نگفته، گفته بزرگترین آدم اونیه که الان به دنیا اومده. شما بزرگترین روز زندگیتون کی بوده که از همه بزرگتر بودین؟ اون روز تولدتون از همه بزرگتر بودین. الان کی بزرگتره؟ میگفت واسط علی آقای شیرازی گفتن چند سالته؟ گفت 50 سال ندارم. 50 سال ندارم، 50 سالی که گذشته رو که ندارمش دیگه، حالا هر چند مونده اونقدر دارم. اگه بناشه مثلا ما هر دو 80 سال عمر کنیم، اگه من الان 40 سالمه، من 40 سال ندارم، 40 سال دارم. شما اگه 50 سالتونه، شما 50 سال ندارین، 30 سال دارین. پس من تعداد سنی که دارم از شما بیشتره. خب حالا من از این لحظه‌ای که شروع کردم، دنیا از اون لحظه‌ای که آغاز شده به سمت انجام داره حرکت می‌کنه. لذا هر روزی که بر جهان بشریت گذشته یک پرده از روی این دنیا برداشته شده تا روز آخر. اتفاقاتی که در دوران ظهور میفته، اتفاقاتی که در برزخ میفته، اتفاقاتی که در رج، دو تا مسئله است. یه حرکت طبیعی این دنیاست که این دنیا داره میره جلو، یه روز انشالله به ظهور میرسه، یه روزی به رجعت میرسه، یه روزی هم بساط عالم برچیده میشه. از شمس و کبرت و از نجومون کده. این حرکت اجباری دنیاست. این حرکت اجباری دنیا رو همه خواهند دید. اما همین حرکت یه حرکت اختیاری هم داره. یعنی اگر کسی همین جا بمیره، مرگ رو همین جا تجربه بکنه قبل از اینکه اون مرگ اصلی بیاد، یعنی مرگ رو با اختیار خودش ایجاد بکنه، موت اختیاری پیدا بکنه، میتونه برزخ رو مشاهده کنه. و اگه بتونه قوه داشته باشه که از برزخ عبور کنه، میتونه قیامت رو مشاهده بکنه. پس برای انسان با قدم سلوک، نه با قدم اضطرار و مرگ، با قدم سلوک میشود انسان وارد قبر خودش بشه، از قبر خودش هم عبور کنه، برزخ رو عبور کنه، قیامت رو عبور کنه و بره بالا. اینم حرکت دوم. پس دو تا حرکت هست که یکی اختیاری یکی اضطراریه. این داستان قیامت و برزخ و از شمس و کبرتون اضطراری است، یعنی اونی که اگر انسان نرود میبرندش، مثل آسمانی که بالای سر ماست، ما چه اینجا بشینیم چه بریم بالای پشتونه این منزل، آسمون هست، منتها ما الان تحت حجاب سقفیم، آسمان رو نمیبینیم. ممکنه یک کسی بیاد ما رو ببره پشتمون بگه آسمون رو نگاه کن، آسمان سر جای خودشه. الان اگه بگن آسمان آبیه، یعنی یه روزی آبی میشه؟ همین الان آبیه، شما برو پشتمون ببین. از شمس و کبرت یعنی یه روزی از شمس و کبرت، همین الان از شمس و کبرت، شما سر بلند کن ببین از شمس و کبرت. با توجه به این مطلب، انسان در سرزمین خودش زندگی میکنه، لذا هر عملی که داره انجام میده داره زمین خودشو میسازه، یا بهشت خودشو میسازه یا جهنم خودشو میسازه. این از رابطه بین اعمال و بین بهشت و جهنم. به همین خاطر اگر در بهشت داره یه میوهی میخوره، میوهی رو میخوره که قبلا خودش تهیه کرده، منتها اون روزی که داشت تهیه میکرد پرده افتاده بود نمیدید، امروز پرده برداشته شده داره بهشت رو تماشا میکنه. میفرماید که ان الارض، این معنی اونی که میگه هر رزقی که بهشون میدن میگن ما اینو قبلا خوردیم، چون همه رو خودش تهیه کرد. از خارج رزقی که این در تهیه اون دخیل نبوده باشه که بهش داده نمیشه. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین، عاقبت از آن متقیانه، زمین ملک خداست. تلک الجنة التي نورث من عبادنا، ببین یه جا میگه زمین رو بهتون ارث میدیم، یه جا میگه بهشت رو بهتون ارث میدیم، اینا منافات با هم دیگه ندارن، زمین و بهشت یکی هم. زمین تحول پیدا کرده میشه بهشت، زمین رشد کرده میشه بهشت. و تلکمل جنت و اورستموها بما کنتم تعملون، این جنت ارثیه شماست. چرا؟ به سبب اعمالتون. فل مجمع عن النبی، در مجمع از رسول خدا نقل شده که ما من احدن الا و لهو منزلون فل جنت و منزلون فل نار، هر کسی یه خانه در بهشت داره یه خانه در جنت. و اما الکافر فیرس المومن منزله من النار، خانه کافر در بهشت به مومن میرسه، خانه مومن در جهنم به کافر میرسه. و المومن و یرس الکافر منزله من الجنه، اینا همه چیه؟ تمثیله، تمثیل از بیان این حقیقته. یعنی چی؟ یعنی الان در ابتدای حرکت من مومنم یا کافر معلوم نیست، هر دو احتمال هست، هم میتوانم اعمالی رو انجام بدم که خانه آتش بسازم، هم میتوانم اعمالی رو انجام بدم که خانه بهشت رو بسازم. منتها مؤمن بهشتش رو میسازه، کافر آتش رو میسازه. پس مؤمن زمینه آتش رو احیا نمیکنه، زمینه جنت رو احیا میکنه. کافر زمینه جنت رو احیا نمیکنه، زمینه نار رو احیا میکنه. از این حالت تعبیر کردن به اینکه خونه کافر میرسه به مؤمن، نه که کافر یه خونه‌ای داره مثل خونه‌های این دنیا، اونو میدن به مؤمن، خونه مؤمن میدن به کافر. یعنی هر انسانی دو احتمالیه، یکی این احتمال رو برمیگزینه، یکی اون احتمال رو، یکی اون احتمال رو رها میکنه میذاره برای اون یکی، میگه من جهنم رو گذاشتم برای تو، نه اینکه من یه جهنمی داشتم اونو هبه کردم. یعنی من دو احتمالی بودم، میتونستم جهنمی باشم میتونستم بهشت، جهنم رو گذاشتم برای کفار، کفارم بهشت رو گذاشتن برای من، نه اینکه کفاری مایملکی تو بهشت داشتن اونو برای من گذاشتن. لذا این فرمایش رسول خدا در واقع خودش یه نوع تعبیر در حد فهم کودکانه ماست. اورستموها به ما کنتم تعملون، میفرماید اگر این روایت صحت داشته باشه با اون مطلبی که ما راجع به وراثت گفتیم منافات نداره، شرش هم همینه که عرض کردم. قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا، موسی به قومش گفت که از خدا یاری بخواید و صبر کنید. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین و هو الظاهر هذا والبرهان السابق تستفاد منه هذه الوراثه ثم اعلم انه سبحانه. خب حالا شما ملاحظه بفرمایید، تا اینجا میگین خب ما لذت مناجات داشتیم، لذت ذکر داشتیم، ولی زندگیمون هم پر بوده از مکاره. خیلی گاهی از ذکر لذت بردیم، مناجات هم داشتیم، شاید یه نماز شب هم خوندیم، یه صدقه هم دادیم، یه کار خیری هم کردیم، یه حال خوشی هم داشتیم. بهشت هم همینه؟ عجب. اگه همینجوری باشه که خیلی مزخرفه بهشت، ولو اینکه این لذت هم توش باشه. میفهمید که بهشت همین هست، منتها یه تفاوت مهمی با اینجا داره. تفاوتش چیه؟ انهو سبحانهو کرر الوعد به تطهیر اهل جنه و اهل ها. خدا وعده داده که اهل بهشت رو تطهیر میکنه و تطهیر ها من الکدورات و الظلمات، از کدورت ها و ظلمات اینا رو تطهیر میکنه. تطهیر جنه هم مکانشون هم خودشون، تطهیر جنه و هم بهشت و هم اهل بهشت. الان اینجا دنیا هم بالاخره لذت مناجات توش هست، ولی پر از کدورته. شما الان میخوای یه لذت مناجات داشته باشی، چقدر کدورت کنارش هست؟ در زندگی ما چقدر کدورت هست؟ حالا برای یه لذت ذکر و مناجاتی هم هست. میفرماید که سلامون علیکم تبتم فدخلوها خالدی. اولا وقتی خدا به اینا میگه سلامون علیکم، اینا وارد میشن در منطقه سلام. یعنی چی؟ یعنی در این منطقه هیچ نوع سوئی دامن اینا رو نمیگیره. نه بیماری هست، نه گرما هست، نه سرما هست، نه دشمنی هست، نه کینه هست، نه نگرانی از معاش هست. این میشه سلامون علیکم. دنیای ما اگه یه لذت توش باشه، مخفوف به هزار تا مکروهه که این مکروهات لذایز اصل لذت رو باطل میکنه. اما بهشت خود لذت منهای مکروه هست، بهشت لذت خالصه. این یه تفاوت. و تفریق و بلفا یوتی تیب المنزل که تیب نازل. حالا هم منزل طیبه، هم نازل طیبه، هم خودش خالی از تمام کدورات و آلودگی هاست، هم منزل خالی از تمام کدورات و آلودگی هاست. این یک. سلامون علیکم به ما صبرتون فنعم عقبت دار. و تفریوفیا یوتی تیب المنزل و اول عرض به تیب نازل به صبر و الفر. این آیه یه اضافه داره. قبلی گفت هم نازل طیبه هم منزل، این یکی یه مطلب اضافه داره. میگه نازل طیبه، اگر منزل طیبه چون نازل طیبه. تیب نازل منزل رو طیب کرده، صاحب خانه است که خانه رو پاکیزه کرده. اینم از این. و مساکن طیبتن فی جنات عد. مساکن پس طیب است، پس هیچ کدورتی خود مسکن نداره. نزعنا ما فی صدورهم من قله. ممکنه شما همه امکانات زندگی رو داشته باشی، ولی به خاطر یه دشمنی، یه کدورت خانوادگی، یه اختلاف اجتماعی، یه اختلاف سیاسی با برادران، زندگی بهت تیره و تار باشه. همیشه فقط صرفا وجود امکانات که کافی نیست که. آدم با دوستش اگه، با دوست صمیمیش اگه یه دشمنی پیدا کنه، زندگی بهش تلخ میشه. با همسرش، با پدرش، با برادرش، با خواهرش، با فرزندش. یکی از بدترین عذابهای دنیا قله در سینه هاست. فرمود و نزعنا ما فی صدوره من قلن. خدا همه کینه ها رو از دلهاشون میگیره. اخوانن، همه با هم برادرن، مثل اول انقلاب. علا سرورن متقابلین، روبروی همدیگه نشستن. ماشینا با هم تصادف میکردن، میگفت فدای امام، میرفتن. این الان الان تصادف کنن، اولین کاری که میکنن کتک کاری میکنن. بعد که بیال شدن به هم بد و بیرا میگن. علا سرورن متقابلین لا یمسهم فیها نسبون و ما هم منها به مخرجین. که از قصه های انسان چیه؟ این که نعمت رو از دست بده دیگه. هیچ قصه ندارن، نعمت هرگز از دستشون خارج نمیشه و هیچ سوئی هم، مشقتی هم نمیاد که این نعمت رو از اینا بگیره. لا یمسونافی ها نسبون ولا یمسونافی ها لغوب. نه نسب دارن نه لغوب. نسب یعنی مشقت، لغوب یعنی طلب، تعب در طلب معاش. شما مسافرت بخوای بری دیگه رانندگیش که راحت نیست که، اونجا بخوای بری غذا تهیه کنی که دیگه راحت نیست. خود مثلا فضای شمال و کنار دریا و اینا خوبه، اما حالا بخوای بری مثلا شام و نهار تهیه کنی، این که دیگه خوب نیست. اگه مریض شدی چی؟ مریضی که دیگه تو مسافرت خوب نیست که. اگه هوا خراب شد چی؟ اگه خونه خونه این نبود که شما دوست داشته باشی؟ اگه زد و جاده ترافیک شد چی؟ که همیشه میشه. اگه اونجا انقدر شلوغ پلوغ شد که اصلا به جای دریا آدم میدیدی چی؟ همه اینا باطل میکنه لذت شما رو. حالا شما رفتی یه استراحتی بکنی، استراحت تبدیل میشه به ناراحتی. اونجا هیچ ناراحتی نداره، نه نگران معاشن، نه نگران دشمن، نه دشمن دارن، نه در دلشون با کسی دشمنن، نه مشقت دارن، نه چیزی با مشقت به دستشون میاد، نه رنج معاش دارن، نه احتمال میدن که نعمت از کفشون بره، نه پیر میشن، نه بیمار میشن، نه نعمت از دست میره، نه نعمت عادی میشه. ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. این از همه کامل تره. انسان در دنیا دو تا مشکل داره، یک غم گذشته رو داره، دو ترس آینده رو داره. اون میشه حزن، اونم میشه خوف. نه حزن دارن نه خوف، این بهترین حالتشون. چرا؟ چون خوف از یه مکروهیه که ممکنه بیاد. اگه مثلا اموالمو از دست بدم چی؟ اگه سلامتیمو از دست بدم چی؟ اگه جوانیمو از دست بدم چی؟ اگه علممو از دست بدم چی؟ اگه حال ایمانمو از دست بدم چی؟ اون اینجا هیچی از این احتمالات نیست. ولی حزنن مکروه، حزنن باره مکروهات گذشته است، چون در گذشته اینا مکروهی به اینا نمیرسه که حزن داشته باشه. نه غم گذشته دارن نه خوف آینده. فقط نفا سبحانه و کل نقیصت و عدم واقع انفل موجود. هیچ نقصی در زندگی اینا نیست. فاصحاب الجنه مبرعون عن النواقص و الاعدام. اونی که اینجا تو دنیا ما رو رنج میده نقایص و اعدامه. عدم چی؟ یعنی بیماری. بیماری عدم سلامتیه دیگه، ما رو رنج میده. پیری عدم جوانیه، ما رو رنج میده. فقر عدم ثروته، ما رو رنج میده. دشمنی عدم دوستیه، ما رو رنج میده. اونجا عدم وجود نداره، در اونجا عدم راه نداره. پس هیچ کدام از این اعدامی که ما رو در این دنیا رنج میده اونجا نیست. فاصحاب الجنه مبرعون عن النواقص والاعدام. اینا از نقص و عدم مبری هستن. کاملون فی وجوداتهم، کامل وجودشون. فلا مزاحمت من مزاحمات دنیا اونا، که اصلا هیچ کدام از این چیزایی که در دنیا با لذایز انسان تزاحم میکنه و لذت رو از بین میبره، مثل فقر و مرض و بیماری و نقص و عدم، اونجا راه نداره. فهیه مرفوعتون انهم، همه این نقایص از اونا برداشته شده است. فهم المفلحون، رستگارن. المغشیون بالامن و السلام، غرق در امنیت و سلامتی هم. قالت خلوها به سلام آمنی. این که میگه به سلام آمنی اینه، ادخلوها به سلام آمنی یعنی این. در مغازه ها دیده نمیشه ادخلوها به سلام، بعد میره جیبتو خالی میکنه، ادخلوها به سلام آمنی، برای اون سلام آمنی، ادخلوها به سلام آمنی. و قال لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما. هیچ حرف لغوی نمیشنوند جز سلام چیزی نیست. ثم معلم انه سبحانه وعدهم فیها کل لحظه زته و بهجته و جمال و کمال. خب این تا اینجا، یه مرحله بالاتر از اینجا میخوام بریم، یه فراز بالاتر. پس تمام لذایز دنیا هست، یک هیچ کدام از نقایص دنیا نیست، دو سه دنیا لذایزش محدوده، بهش لذایزش نامحدوده. لذا وعدهم کل لذت و بهجت و جمال و کمال، تمامی لذات نشاطها زیبایی ها و کمالات خدا بهشون وعده داده. چی گفته؟ خیلی عجیبه این آیه. اگه بخوام یه چیز بگیم که عالی ترین کلام در وصف بهش باشه اینه، لهم ما یشاؤون. این عالی ترین هم. تو دنیا مردم چی میخوان؟ اونی که همه میخوان چیه؟ بالاتر از آرامش. یه چیز دیگه نه. ببین مثلا مردم پول میخوان دیگه، از این چیزا نگی. آرامش ساعتی که ما حزب الله هست. اونایی که ما رو خودمون رو ببینیم. مردم چی میخوان؟ مردم دیگه نمونه. پول میخوان دیگه. کی پول نمیخواد؟ پول میخوان. پول. پول برای چی میخوان؟ یه چیز مهمی، برای یه چیز مهمی. ببین شما الان اگه مثلا 100 میلیون تومان بهتون بدن خیلی کیف میکنین، با این 100 میلیون تومان میرین یه خونه میخرین، ولی بازم به اوج کیف نمیرسین. چرا؟ چون با 100 میلیون نمیتونین یه خونه خیلی خوب بخری تو تهران. شما کی خیلی خوشحال میشی؟ وقتی پولی بهت بدن که بتونی اون خونه ای رو که میخوای بخری. یعنی شما پولو برای چی میخوای؟ میخوای اون غذایی رو که میخواهی، اون خونه ای رو که میخواهی، اون ماشینی رو که میخواهی، اون زندگی رو که میخواهی داشته باشی. انسان تو این دنیا دنبال چیه؟ دنبال اینه که هر کاری که میخواد انجام بده. انسان تو این دنیا دنبال اینه که به یه جایی برسه که خواستش حد نداشته باشه. شما انقدی به من پول بده که من برم اون خونه ای رو که میخواهم بخرم، برام سقف تعیین نکن. این میشه آخر کیف من. درسته؟ و هر چند تا خونه هم میخوام بخرم و هر جایی هم که میخوام بخرم. یعنی انسان در این دنیا اگه پول هم میخواد، میخواد اون جوری که میخواد زندگی کنه. اگه پول میخواد، مقام میخواد، ثروت میخواد، هر چیزی که میخواد، انسان دنبال اینه تو دنیا که فعال مایشاء باشه. یعنی هر کاری دلش میخواد اون کارو انجام بده. دنبال اینه دیگه. این حالتو شما تو کی میبینید؟ تو بچه‌ها. بچه‌ها هر کاری دلشون میخواد انجام میدن دیگه. البته بعدن که یه خورده بزرگ میشن میفهمن که بعضی جا دلشون باید به دل دیگران استقاق پیدا میکنه، باید یه جاهایی حدس دلشون. بعد یواش یواش میان تو جامعه میشن مثل ما، بعد منافق میشن کم کم اینا ما. خواسته هاشونو پنهان میکنن یا عادت میکنن، تعامل پیدا میکنن. میشه این زندگی که الان هست در اثر تعارض ها. من الان تعارض داره منافعم با منافع شما که هر کاری رو نمیکنم. اگه منافعم با منافع شما تعارض نداشته باشه هر کاری دلم میخواد میکنم دیگه. درسته؟ من الان زورم نمیرسه که هر کاری دلم میخواد نمیکنم. اگه زورم برسه هر کاری دلم میخواد میکنم. درسته؟ پس انسان دوم آرزوی انسان یه آرزو بیشتر نیست، اینه که هر کاری دلش میخواد بتونه بکنه. این آرزو در بهشت برآورده میشه. لهم ما یشاؤون عند ربهم، هر چه بخوان اونجا هست. تو دنیا برآورده نمیشه. این عالی ترین چیزی که راجع به بهشت ببینید، عالی ترین چیزی که راجع به بهشت میتونیم بگیم نیستا، عالی ترین چیزی که راجع به بهشت میتونیم بفهمیمه، چون از این عالی تر هم میتونیم بگیم. الان تو مرحله بعد از این عالی تر میگیم، منتها اونو نمیفهمیم. ما اگه یه چیزی رو نشناسیم که لذتش رو درک نمی کنیم که. حالا شما یه لذتی رو ببرم من مثال بزن که من هیچ نمیشناسمش. مثلا من نابینا هستم، بگو آقا یه جایی هست به نام دریا، وقتی نگاه میکنی چون این هست چونا، من نمیفهمم چون اصلا مبصر ندارم، بصر ندارم. یا مثلا شامه من از کار افتاده، بوها رو احساس نمی کنم. شما بگو فلان غذا خیلی بوی خوبی داره، من نمیفهمم شما چی میگی، چون تو تمام طول عمرم بو رو استشمام نکردم. اگه من از اول عمرم ناشنوا باشم اصلا نمیتونم لذت موسیقی رو درک کنم. این فایل موسیقیم سوخته، نمیفهمم موسیقی یعنی چی، لذت موسیقی یعنی چی. من باید لذت چیزی رو بفهمم که جنسش رو میشناسم. تا اینجا درسته؟ حالا بهترین چیزی که راجع به بهش میتونیم بگیم اینه که لهم ما یشاؤون عند ربهم، هر چه خواهد دلت همان بینی، هر چه بینی دلت همان خواهد. این بهشته. و قال نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخره، دوستانتونم تازه ماییم، ملائکه بهشون میگن. و لکم فیها ما تشتهی انفسکم، هر چی بخواین اینجا هست. و لکم فیها ما تدعون، هر چی به صدا بزنید براتون آماده است. نزلن من غفور رحیم. اکثر الآیات الوارده فی وصف خصوصیات، تمام آیات که در قصور، هور، طیور، اشجار، میوه ها، انهار، فواکه، سایه ها، شراب ها، قلمان، خلود، جاودانگی و امثال اینا وارد شده و ینبغی لک ان تفهم منها معانی ها مطلقتن غیر مشوبه به نقائص. معنی مطلقش رو شما بگیر، یعنی نگو سیب تو بهشت هست، بگو سیب مطلق. سیب مطلق یعنی چی؟ یعنی از لذت سیب بهشتی تمام لذایز عالم یک جا بدون حد نامحدود بدون درجه در جان انسان سرازیر میشه. این یعنی مطلق، هیچ رنج و نصب و لغو و اینا هم توش نیست. این میشه معنی لذایز بهشت. حالا چه جوریه من نمیدونم، انشالله انشالله به زودی بریم. نداریم یه جو اراده هم بدیم، ما نداریم یه جو. خب این هم از این، این شد مرحله سه. مرحله چهارم، مرحله سوم چی گفت؟ گفت هر چی شما بخواهید و اراده کنید اونجا هست. مرحله چهارم میگه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. یه چیزایی هست اونجا که احدی نمیدونه. من قرة اعیون، قرة اعیون میدونین چی؟ قرة اعیون اینه که فرض کنید که من الان فرزندم گم شده، به شدت مضطرب و نگرانم. این اضطراب در کجا از همه بیشتر ظهور میکنه؟ در چشم. دائما نگرانم، از پنجره بیرون رو نگاه میکنم، میرم دم در، دو طرف خیابون رو نگاه میکنم. وقتی که اون میاد چه اتفاقی میفته؟ تا میبینمش آرامش پیدا میکنم، چشمم قرار پیدا میکنم. یعنی قرر عینی، چشمم قرار پیدا کرد. حالا اگه یه کسی باشه، محبوب ما باشه، وقتی بیاد پیش ما آرامش پیدا کنیم، میگیم فلانی قره عین ماست، میگیم حسین قره عین رسول خداست، قرت و عین رسول الله، حسینون قرت و عین رسول الله. یعنی پیامبر وقتی امام حسین رو میدید آرامش پیدا میکنه. اینا وقتی به بهشت میرسن چیزهایی براشون مخفی شده که نمیدانن و وقتی اونا رو میبینن قرار عین پیدا میکنن. فلا تعلم و نفسون، ببین عبارت رو نگاه کنین چجوریه، عربیشو ببینین. فلا تعلم و نفسون یعنی چی؟ هیچ کس نمیدونه. نکره در سیاق نف افاده عموم میکنه، هیچ کس نمیدونه. هیچ کس نمیدونه که چه چیزی از جنس قره اعیان براش فراهم شده، چیزی که وقتی نشونش بدن جانش آرامش پیدا میکنه. نمیدونم چی بگیم، مثلا کیف میکنه. جزاءً بما کانوا یعملون، این تازه پاداش عملشه. این هم مرتبه چهارم. و هذا الوعد بعد ما وصف سبحانه عطاءً بكل صفت جمیلت بلیغت یعطی انه امر وراء ما یسعه افهام النفوس. اونجا گفت هرچی بهشون میدن میگن ما قبلا اینا رو خوردیم، ولی اینجا که اصلا یه چیزایی هست که اینا نمیفهمن اینا چی هست، لذا یه چیزایی هست که ماوراء فهم انسانیه. این پاداش اعمالشون. و قد رو القومی فی تفسیر ان عاصم ابن صمد ان صادق علیه السلام فی حدیث یصف فی الجنه قال جعلت فداک زدنی قال ان الله خلق جنتا بیده ولم ترها عینن. خدا یه بهشتی رو دست خودش خلق کرده که هیچ چشمی اونو ندیده. ولم یطلع علیها مخلوقون، هیچ مخلوقی از اون آگاه نیست. خدای خالی بمونه خراب میشه. یفتح هر رب کل صباح، هر روز صبح در اونجا رو باز میکنه. فیقول و ازدادی ریحن ازدادی تیبن، میگه زیاد شد از لحاظ زیبایی و بوی خوش. و این اون آیه است که فرموده فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون جزاء بما کانوا یعملون. هیچ کس نمیدونه که چه چیزی براش مخفی شده. علامه فرمود جزاء به ما یعطی ان هذا الذی فوق فهم الافهام اخفیت للانسان به ازاء العمل جزاء له. این بهشتی که مافوق فهم انسانیه به ازای عمل انسانه. و اونجا هم فرمود که لهم ما یشاؤون فیها فکل ما تتعلق به المشیئه. هر چیزی که شما بخوای مملوک شماست اونجا. اینجا هر چیزی من بخوام مملوک منه. من مثلا این تخته رو میخوام میشه ملک من، مال این مدرسه است، ملک من نیست. مثلا این دستگاه رو میخوام، ملک من نمیشه. اما اونجا هر چیزی رو بخوای میشه ملک انسان. و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا فکل ما یحبه الانسان هناک عم ما یسعه الفهم و ما لا یسعه مملوک له. چه اون چیزایی که میفهمه چه اونایی رو که نمیفهمه، همه ملک انسانه. و لهم ملکشه، یعنی تحت مشیتشه، تحت مشیت اوست. و واقعا تحت مشیت مطلقه، تحت مشیت مطلقه هم هست، یعنی قید نداره هر چه بخواد. لکن الآیه تفید ان للانسان کمالا فوق مرتبه الفهم. ولی آیه نشون میده که یه کمالی هست مافوق فهم انسانه که یمکن ان یملکه بالعمل، با عملش میتونه به اون کمال که مافوق فهمش برسه که ظاهر بود. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. این کدوم کماله؟ این اینه. و هو المشاهده بالقلوب فی غیر جهت ولا جسم ولا تشبیه. این کمالی که ما فوق فهمه، کمال رؤیت حق تعالی است. چون فرمود وجوه یومئذ ناظره، چهره شاد و درخشانه، الی ربها ناظره، که اینا خدا را با قلبشون در غیر جهت بدون جسمیت و تشبیه مشاهده میکنه. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. عرض به حضور شما که دو تا گزاره عقلی میگم، محدود وجود داره یا نداره؟ دیوار هست یا نیست؟ آسمون هست نیست؟ محدود خبر از نامحدود میده یا نه؟ چند تا نامحدود خبر نمیده؟ پس همه محدودن در عالم، نامحدودی وجود نداره؟ نامحدود، چند تا نامحدود داری؟ میشه دو تا نامحدود داشته باشیم؟ اگه دو تا نامحدود داشته باشیم هر دوتاشون محدود میشه. پس یه نامحدود بیشتر در عالم نیست. اون یه دونه نامحدود کیه؟ اون خداست. تمام کمالات و لذایز در همون نامحدوده. آخ این کمالی که الان اینجا داره ازش حرف میزنه کیه؟ مشاهده اون کمال نامحدود. حالا بهش بهتره یا اون بهتره؟ بهش جلوه ای از جلوات اون. بهش پرتوی از روح اوست که لهم ما یشاؤونه. خودش چیه؟ خودش از بهش بالاتر. بهش خودشه.
من بهش محبوب خداست. آخه اینو که انترگی شده اینجا قصدش داریم، من اینکه بهش محدودیه.
محدوده؟ لهم ما یشاؤون محدوده؟
آره. من هرچی دیگه
لهم ما یشاؤون.
خدا خیلی بالاتر از این حرف هست. ما داریم خیلی محدودش میکنیم که تجربیات که داریم برای خدا میسازیم. من نمیتونم مثلا اینو
بفهمم. این
به
آیه
قرآنه.
آیه قرآن میتونه تفسیر تفسیره. تفسیر لهم ما یشاؤون یعنی چی؟
هر چیزی که بخواد.
خب میان چی؟
خود در حد خداوند خیلی بالاتره. الان این بهشتی که
خب هنوز نرسیدیم. من وسط راهی. هنوز نرسیدیم به آخر. الان وسط داریم. الان میگیم یه چیزی بالاتر هم هست. اون بالاتر چیه؟ اون بالاتر رؤیت پروردگاره. انقدر بالاست که میگه شما درکش نمی کنی. این قابل درک نیست. یعنی میخوام الان شرحش بدی. چطور شرح بدم چیزی رو که درک نمی کنم؟ حالا الان یه خود جلوتر میگه از یه دونه بالاتر هم هست تو. نگهش داریم برای مرحله بعدی. پس الان ما رسیدیم به مرتبه ای که مافوق اون مرتبه لهم ما یشاؤونه و اون مرتبه متعلق به انسانه و قابل ادراک نیست اصلا. تا بره اونجا مشاهده کنه. اونجا که مشاهده کرد دیگه شهوده، دیگه شهود خودش ادراکه. هست. حیث و رد تبلغا، البته گفت برای اینکه به این مرتبه هم برسی راهش هم گفت، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. دو تا شرط داره: یک، عمل صالح، دو، عدم شرک. لقا رو بر علم نافع و عمل صالح، چون عدم شرک میشه توحید دیگه، توحید میشه علم نافع، عمل صالح هم ثمره توحیده، این دوتا با هم دیگه دوتا بالن که انسان رو روش میده. خب حالا ملاحظه بفرمایید، پس بهشت از همه کدورات خالیه، بهشت نتیجه زمین یک، از همه کدورات زمین خالیه دو، انسان در بهشت فعال مایشا سه، از این هم یه چیزی بالاتر هست و اون لقاء پروردگاره که بهشت آفرینه، این چهار، پنج، لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. این مرحله پنجمه، از چهار مرحله قبلی بالاتره. فاثباته المزید لدیه، میگه یه مزیدی هم پیش ما هست، مزید یعنی اضافه، یعنی علاوه بر این چهار مرحله قبلی که گفتیم یه چیز دیگه هم هست، از همه اینا بیشتره. بعدما اخبر ان لهم کل ما یتعلق به مشیته، بعد از اینکه خبر داد هر چی بخوان در بهش هست و تحت مشیت مطلقه ایناست، ولا شک انه کمال و ان کل کمال، اینا همه کماله و کمال تحت مشیت واقع میشه، فلیس الا انه کمال غیر معدود. این چیه که تحت مشیت واقع نمیشه که مزیده؟ میگه این یه کمال نامحدوده، کمالی که حد نداره، فلا یقع و تحت المشیه، تحت خواست واقع نمیشه، چون هر چیزی رو شما بخواهی محدود میشه، این زیر پر خواهش و خواسته واقع نمیشه. از کل ما یقع و تحتها یسیر و محدودن، هر چیزی که تحت خواسته واقع بشه محدوده. در تفسیر قومی است که لدینا مزید یعنی ینظرون الی رحمت الله، آیه می فرماید ولیجزیهم الله احسن ما عملوا، خدا به ازای عملشون بهترین پاداشو بهشون میده، و یزیدهم من فضله. شما از این چی میفهمید؟ به ازای عملشون بهترین پاداشو بهشون میده و یزیدهم من فضله، یعنی اینی که اضافه میده معاوضای عمل، پس اون چهار تا مرحله قبلی نیست، چون چهار تا مرحله قبلی مطابق عمل بود، اینی که یزیدهم من فضله دیگه مطابق عملش نیست، ما به ازای عملش نیست، فضل خداست. تحت مشیت هم طبق آیه قبلی قرار نمیگیره، پس یه کمال نامحدوده. این چیه؟ چیه که نامحدوده؟ اصلا شما نامحدود نمیتونی درک کنی تو بگی چی؟ کی میتونه نامحدود رو درک کنه؟ هیچ کس نمیتونه نامحدود رو درک کنه. نامحدود در حال حاضر با ابزار ادراکی فعلی ما قابل ادراک نیست، فقط یه راه داره ادراکش، فنای در نامحدود، راه ادراک نامحدود فناست. فبین ان المزید الذی هو الرزق به غیر حساب من الفضل، فهمون که اون مزید اولا به غیر حساب، به غیر حساب یعنی چی؟ یعنی بی حساب، بی حد و غیر محدود، و فضل خداست، ما به ازای عملشون نیست. الاولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من عدن ابدا، فضل خدا هم از جنس رحمت خداست، و هیر رحمت من غیر استحقاقن، و رحمتی وسعت کل شی و سأکتبها للذین یتقون. از این آیه فهمیده میشه که اون رحمت خداست، یعنی اینا صاحب رحمت واسعه الهی میشن که تمام عالم و الان این رحمت داره یه پرتوش تغذیه میکنه. فهذا المکتوب لهم الذی لا یسعه شیئون هو المزید، این چیزی که خدا بهشون داده به غیر استحقاق و فضل خداست. اگه تدبر کنی در این آیات که فزوره بینهم به سورن لهو بابون باطن و فی رحمه، یا اها اولا الذین اقسمتم لا ینالهم برحمت ادخلوا الجنه، یا ان رحمت الله قریب من المحسنین، و ازلفت الجنت للمتقین غیر و بعید، از این آیات قضیت ان الرحمت هی الجنه، میفهمی که بهشت همون رحمت خداست. بل ان الجنه من مراتب، بلکه بالاتر، بهشت مرتبه ای از مراتب رحمت خداست. پس به اینا چی میده؟ چیزی رو به اینا میده که با او میتونن بهشت بیافرینن. چیزی رو بهشون میده که یکی از خصوصیات اون شی بهشت آفرینیه. یه موقع به من بهشت میده، اما من بهشت آفرین دیگه نیستم. اما یه موقع چیزی به من میده که یکی از پرتوهای جمال اون نعمتی که به من داده این است که من خودم بشم بهشت آفرین. اون میشه رحمت خدا. پس اینا صاحبان رحمت خدا هستن. این هر چیزی که میشد راجع به بهشت گفت. اونی هم که نمیشه باید رفت. نه بهش آفرینی نه، تو بهشت خودش آفرینش میکنه، تو بهشت خودش قصر میسازه، تو بهشت خودش کوه میسازه، دریا میسازه.
این آخرین مرتبه بهشته؟
نه این اولشه، اما در اون مرتبه عالی میشه بهشت آفرین، نه اینکه خونه میسازه تو بهشت. میتونه این جهنمی رو بکنه بهشت آفرین.
بعدم که جایی برسه که ذات خود